أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آخرین جلسه است که ما انشالله در ارتباط با مبحث کودکان عزیزمون با همدیگه گفتگو خواهیم کرد. از جلسه بعدی فضای کلاسی قدری متفاوت تر میشه، وارد عرصه نوجوانی میشیم. ما تا به حال عزیزانی رو که بچه بزرگتر داشتن از سن 7-8 سالگی میگفتیم که باشید، اینا رو نیاز بدونید، اینا حتما پیش زمینه مسائل بعدی تربیته. الان هم به عزیزانی که بچه کوچیک این دفعه دارن تأکید میکنیم که اون جلسات رو باشن. به هر حال دیر یا زود بچه های ما، نوه های ما به اون سنی میرسن که نوبت ادب آموزی آنهاست، چون ادب آموزی از سن 7 به بعد، 8 به بعد دیگه شروع میشه. بایسته ها و باید هایی که اونجا باید رعایت بشه رو انشاءالله تقدیم حضور عزیزان خواهیم کرد. اما از جایی که دوران کودکی حساس ترین و مهمترین دورانه، شاید قریب به 20 جلسه یا 20 و اندی جلسه صرف همین قسمت شد، کمتر از 10 جلسه هم صرف دوران نوجوانی خواهد شد که چون بحث پایه‌ای همون دوران کودکی شکل میگیره، خب با اهمیت بیشتری و نگاه ویژه‌ای هم ما این کلاس رو تا اینجا دنبال کردیم. اما داشتیم در ارتباط با سیاست‌های پیشگیرانه در خصوص کارهای خطرناک با هم دیگه صحبت می‌کردیم که اگر بچه ما کار خطرناک می‌کنه، نحوه مواجهه ما با او چگونه باشه. ما گفتیم بچه‌هامون آزادن الا در دو محدوده کار خطرناک و کار زشت. بعد از اینکه راهکارهای مواجهه با کار خطرناک رو گفتیم، متعرض موضوع کارهای زشت هم خواهیم شد که اگر بچه من این دفعه کار زشت انجام میده، من چگونه با او مواجه بشم. خب جلسه قبلی یه چند تا از سیاست ها رو خدمت عزیزان عرض کردیم، من فهرستی تقدیم میکنم و ادامه مبحث رو انشاءالله خدمتون خواهیم بود. گفتیم در خصوص جلوگیری از کارهای خطرناک چند تا سیاست داریم. یک، عدم زمینه سازی. ما نباید به گونه ای در خونه برنامه‌ریزی کرده باشیم که خود به خود بچه هم به سمت کار خطرناک حرکت کرده باشن، وسیله خطرناک در دسترسشون قرار داده باشیم، اجناس خطرناکی در اختیارشون بوده باشه و هاکذا. این بستر رو ما فراهم نکنیم. آموزش غیر مستقیم کار خطرناک رو به بچه ندیم. بچه ها معمولا دوست دارن کارهایی رو که بزرگترشون انجام میدن انجام بدن. جلوی بچه کارهایی که برای بچه خطرناک هست نباید انجام بگیره. برخی از اعمال رو نباید جلویه، مثلا کسی سوزن گرفته داخل دهن خودش میکنه، میخواد مثلا فرزند لای دندون رو پاک کنه، خب بچه ممکنه به لثه خودش آسیب برسونه. یا گفتیم مثلا کلید رو داخل گوشش کرده برای خارش یا تمیز کردن، بچه یاد میگیره و چه بسا در همون حالی که کلید داخل گوشه به همون طرف هم بیفته و خدای نکرده یک آسیب جبران ناپذیر رو به خودش زده باشه. یا مثلا شجاعت بازی در بیاریم، چیزهای نیم داغ رو بگیریم. ما گفتیم حتی چیزهایی که داغ نیستن به خاطر اینکه بچه آموزش ببینه، با یک دستگیره بگیریم بیاریم که بچه مفهوم داغی بهش منتقل بشه. چون گفتیم بچه های ما خصوصا در سن 3-4 سالگی خیلی تعریف دقیقی از ترس و عرض کنم خطر و امثال هم ندارن و نوعا باید تجربه کنن و برخی از تجربه ها برای کودکان ما بسیار تلخ تمام خواهد شد و ای بسا خدایی نکرده، خود دیدید دیگه، بچه هایی هستن که مثلا میبینید یه لکیر رو صورتش، بعد ببینید که ایشون کسیست که رفته ادای مادر رو در بیاره که توی داغ رو به سمت خودش کشته و مثلا رو سرش ریخته و بعد اون مصیبتی که براش پیش اومده. ما بعد مواظب بود. نکته بعدی، سیاست بعدی ما، تأمین نیازهای بچه است. گفتیم اگر سفره نیاز بچه ما پر از غذاهای آزادی باشه، بچه ما کمتر به سمت کارهای خطرناک میره و اصلا نره. نکته چهارم، بی خطر کردن بازیهای خطرناکشون بود که اگر بچه ما داره یه بازی میکنه که خطری داره، فصل زمستانه میخواد آب بازی کنه، تو محیطی بازی میکنه که سرامیکه ممکنه بیفته، شیء شکستنی دستشه ممکنه بیفته و بشکنه و خودش آسیب ببینه، اینها رو حتما باید بی خطر کنیم و موانع رو برای بچه‌هامون از بین ببریم. پنجمین چیزی که گفتیم نظارت. والدین مواظب بچه‌هاشون باشن، اما در این نظارت باید حتما مراقب باشن و مواظب باشن لذت بازی رو از بچه نگیرن. چون بعضی از پدر مادرها مبصر بالا سر بچه میشن. مبصر نباشید. وقتی میگیم ناظر یعنی دورا دور هوای بچه رو داشته باشید. اگه زیادی تو نخین باشید که بکن نکن بچه رو بکنید، دیگه لذتی از بازی کردن برای بچه شما باقی نخواهد ماند. دورا دور زیر نظر داشته باشید و آسیب‌های احتمالی رو از او دور بکنید. نظارت پدر و مادر در برخی کارهای خطرناک یا کلن خطر رو از بین میبره یا احتمال وقوع رو به شدت میاره پایین. احتمال وقوع، شما ببینید یه دفعه بچه حتی با یک مایه‌ای داره بازی میکنه، خب بچه ها خیلی مثلا دوستان پیچ ها رو باز کنن، دیدید دیگه این حالت رو، هر چی رو دوستان سرش رو باز کنن. گاهی مثلا به تقلید از خوردن شربتی چیزی، یه چیز مایه‌ای داریم، مایه ظرفشویی، نمیدونم شامپو فلان، ای بسا بچه سر بکشه، من باید حواسم باشه آیا پیچ این رو صفر کردم، دست بچه دادم، آیا اصلا این کالای خطرناکی برای بچه من محسوب میشود یا نه. این رو باید مواظب بود. اگه بچه مثلا دوست داره میوه رو خودش پوست بکنه، که بچه خیلی دوست دارن، هی میگه خودم، دیدید دیگه این صحنه رو میکشه، و اگر شما اون لحظه بکشید ای بسا دست شما یا دست خودش رو پاره کنه. خب اینجا بچه رو منع نمی کنیم. راهکار چیه؟ کسی میتونه راهکار رو بگه؟ الان بچه دوست دارن میوه رو با اینکه هیچ هم بلد نیستن پاک کنن، با اینکه هیچ هم بلد نیستن تیکه کنن، ولی اصرار دارن خودشون انجام بدن، چیکار کنیم با این بچه الان؟ آها، چاقوی تیز. بعضی از چاقوها هستن که آدم وقتی من تو بعض مهمونه میبینم نمیدونم این ورش داره میبره یا اون ورش، اینقدر ناتیزند. یه چاقوی این چنینی برای بچه تعبیه کنیم که هر وقت بچه میل به انجام چی، اولا در اولین باری که خودش انجام داد یا لباسشو خیس کرد یا دستش چی شدی، بچه خیلی هم بدشون میاد دستشون خیس بشه، دستا اینجوری میکنن که بشورید، اول باری که دست خودش رو کثیف کرد، اول باری که تلاشش به نتیجه نرسید، اول باری که نتونست میوه رو دو تیکه کنه، همون اول دلش زده میشه دیگه، ارادتی به این کار نداره. اما اگر شما دائم هی بگید نه، قبلا گفتیم انسان نسبت به آنچه که منع میشود چیه؟ حریصه، بیشتر دوست داره که ببینه چه خبره. لذا بچه ها رو خصوص منع نکنید، خطرها رو از سر راهشون بردارید، مدل بدید به بچه ها که همون کار رو انجام بده، لذتش رو هم در واقع ببره بدون اینکه آسیبی هم سمت او بوده باشه. اما گاهی بچه کار خطرناکی میکنه که نیازه الان از محیط خطر دور داشته بشه. اینجور نیست دیگه، با تعارف‌های معمولی کوتاه نمیاد. ما چند تا مرحله داریم. من خواهش دارم که این مراحلی که میگم اگر یادداشت میفرمایید به همین ترتیب یادداشت بفرمایید و به همین ترتیب هم باید رعایت بشه. مراحل دور کردن بچه ها از کارهای خطرناک. اول اینکه بدانید این مراحل رو طی کردن نیاز به صبر و حوصله داره. بعضی والدین ندارن این صبر و حوصله رو. سریع میخوان اون مرحله آخر و نهایی رو اجرا کرده باشن. ما اولین چیزی که پیشنهاد میکنیم بحث قانون تبدیله. برای دور کردن بچه از خطر اولین مرحله‌ای که شما باید طی کنید قانون تبدیله. خب وقتی میبینید کودکی مبادرت به یک کار خطرناک کرده، دو تا حالت وجود داره. الان داره یک کار خطرناکی انجام میده. یک، فرصت اجرای یک سیاست برای دور کردنش داریم، خب باید انجام بدیم. دوم، اصلا همچین فرصتی نداریم. بچه رفته لب بام، الان من چه سیاستی دارم؟ هر آن ممکن خودش رو پرت کنه. بچه دستشو به سمت پریز برق داره میبره، یه شی تیز رو گرفته دقیقا و مستقیما به سمت پریز برق داره حرکت میکنه. الان واکنش من باید چی باشه؟ من باید چی کار کنم؟ اگر فرصتی نیست و خطر بچه من رو تهدید میکنه، اینجا باید قید گریه کردن و جیغ زدن و هر بلایی که ممکنه سر خودش بره بزنم، برم از خطر دورش کنم. چون ما فعلا برنامه‌مون اینه که در وهله اول بچه به این وقت نرسه، به جیغ و داد نکشه کارش. اما اگر کار آنقدر خطرناک است که اگر الان من دورش نکنم ممکنه بلایی سر خودش بیاره، رفته سمت کتری، اصلا یه خورده هم سمت خودش کشیده، الان من وایسم بگم تو رو به خدا این اسباب بازی رو ببین، اصلا تو کتش نمیره. اتفاقا دیدید بچه‌ها وقتی کار خطرناک میکنن شما بهشون نزدیک میشید معمولا چیکار میکنن؟ عجله میکنن. نه، عجله میکنن سریعتر انجامش بدن و این خطر رو دوچندان میکنه. دقت میکنید؟ خیلی میخواد سریع اون کاری که میل خودشه، رغبت داره به سمتش انجام بده، لذا کار رو خطرناکتر میکنه. اینجا دیگه باید ما شتاب کنیم و قبل از این که این فرصت برای او فراهم بشه که نوعاً هم با قهر و ناز و جیغ و سر و صداش در واقع وجود داره. خب این موقعیه که فرصت میتونه از دست بره. این مدل همیشه ما نیست. بعضی از پدر مادر همینن، همیشه همین مدلن. یعنی تا رسید دست بچه رو جدا میکنه، فلان اونو پرت میکنه، نمیدونم میذاره بالا و فلان، بعد هوا رو بچه رو میاره بالا. باید دید اولا میزان خطر چقدره، آسیب نهایی این خطر چقدره، آیا راهی غیر از این که من شتاب کنم و خطر رو از بچه دور کنم وجود داره یا نه. این راه ها رو باید طی کرد. اما اگه فرصت داریم، اگه فرصت داریم، قانون تبدیل بهترین قانونه. او رو از کارش غافل کنید. مثلا بعضی پدر مادرها ممکنه ادای مثلا اسب رو در بیارن، بچه‌م اسب سواری رو خیلی دوست داره، این مدل رو زیاد دوست داره، سعی رفته رو چهار دست و پا، بعد بچه از اون کار دور شده اومده سمت پدر که مثلا سوار بشه یا مادر، یا اسباب بازی مورد علاقه ای، یا غذای مورد علاقه ای، یه چیزی که بتونه بچه رو منصرف کنه و ارزشش در واقع برای کار داشته باشه. جذابیت کار دوم یا به اندازه کار قبلی باشه یا بیشتر باشه که بچه بتونه به سمت این هدایت پیدا کنه، و الا معمولا قانون تبدیل جواب نمیده. نکته دوم، کودک رو شرطی نکنید. اگه اینو گذاشتی زمین، قول میدم بابا که اومد بگم بستنی بخره. بچه رو شرطی بار نیارید. اگه اینو انجام ندادی فلان کار میکنم، اگه اینو گرفتی اونم ازت میگیرم. هی اینجوری با بچه صحبت نکنید. قانون تبدیل ایجاد یک جاذبه جدید به اندازه جاذبه قبلی یا بیشتر از جاذبه قبلی است. جاذبه براش ایجاد کنید، قولم ندید. اگه اینو گذاشتی زمین، اگه اومدی اون بالا پایین، من فلان کارو میکنم. نه، یک کاری بکنید خودش منصرف بشه، یه جذابیتی براش ایجاد بکنید که اون جذابیت اولی پیشش کم رنگ بشه و بتونه فاصله بگیره. معمولا بی‌حوصلگی پدر و مادر در این زمان کار دستشون میده. همون آخر کار من گفتم که این حکایت رو هم یکی دو بار سر این کلاس گفتم که گروهی از بچه‌ها رو گفته بودن که برید یه جایی پست بدید، نگهبانی بدید، بعد اگه کسی اومد سه بار ایست بدید. ایست اول خب یه مقدار اومد جلو، ایست دوم، ایست سوم دیگه شلیک کنید. طرف رفته بود، تا طرف رفته بود گفته بود سه ایست، بعد زده بود یه سه تا ایست رو یه جا گفته بود و زده بود دیگه. بعضی از سه ایستقی هن، سه ایستق میزنن دیگه، همون اول آخرش رو میرن. نه، این مراحل حتما باید با صبر و حوصله. گاهی مجبورید با طفلتون معامله کنید، گاهی مجبورید با طفلتون اگر با معامله دست از کارش برمیدارد حتما معامله ای انجام بدید باش. این دیگه جاییست که ما هنوز مرحله قبل از خشونتیم، هنوز نمیخواد تندی به کار ببریم. با یه معاملیم معمولا کودک ترجیح میده، یه چیزی دوست داره، مثلا تو کابینت به یک چیزی علاقه داره که ما هم دوستش داریم، خیلی هم براش خطر نداره، خیلی هم تو دسترسش نمیذاریم، این نشونش میدیم اینو نمیخوای، بدونیم اینو بگیره دستش اونو رها میکنه. یه معاملی باش بکنید که بیاد. دوم، اومدیم با قانون تبدیل اصلا تو کتش نرفت، اصلا هیچ قانونی به کارش نیومد، از خر شیطون پایین نیومد، هرچی جذابیت ایجاد کردیم فایده ای نداشت، اون کارش برای خودش جذابیت داشت، اینجا پرهیزش بدید. مامان بابا نکن این کار رو، اما با عطوفت و مهربانی. اینجا هم معمولا ما اینجوری نیستیم، آدمای بی‌حوصله الان یا شعله گاز مونده زیر نمیدونم چی روشن، دویدم اومدم اینجا، یا یکی دم در، یا دختر خاله تماس گرفته، الان من تازه از مشرق به مغرب رفتم، حالا میخوام از مغرب به مشرق برگردم، عجله دارم برسم پای تلفن. میایم همون وهله آخر رو با تندی، نگفتم نکن این کارا رو، اول با عطوفت و مهربانی. قانون تبدیل در سنین پایین جواب میده. اگر قانون تبدیل جواب نداد، اینجا گفتیم دیگه پرهیز زبانی است، اما ابتدا باید خشونت به همراه نداشته باشه. اگه دید نه با عزیزم جونم فدات بشم اصلا تو کتش نمیره، اینجا گفتن دیگه عاطفه رو حذف کنید، جدی بهش بگید، گفتم اونو بذاریش زمین، گفتم بیا پایین، ببینید جدی دارم حرف میزنم اما عصبانی نیستم. عاطفه رو ازش برداشتم دیگه، مامان عزیزم، پسر گلم، دختر قشنگم دیگه توش نیست. میگم اینو بذاری زمین. خب اومدیم، نه یه لبخند موزیانن که معمولا میزنن زد و مشغول شد. این پتی مادر رو خونده، هر وقت کارش گیر میکنه از واژه‌های عزیزم و قشنگم استفاده میکنه. نقشه لو رفته مادر بازم لو رفت. اینجا دیگه باید وارد مرحله بعدی شد، مرحله خشونت. الان دیگه نوبت غیظ کردنه، الان نوبت صدا رو بالا بردنه. نگفتم اینو بذار پایین؟ بار آخر تو دست میزنه به این. اینجا دیگه ببین چند مرحله ما اومدیم، قانون تبدیل رو طی کردیم، گفتار نرم رو طی کردیم، جدیت رو به کار بردیم، فلان 4-5 مرحله شما باید بیاید، حداقل 4 مرحله باید طی کنید تا این اتفاق بیفته. ببین این الان به نظرتون مختص چه سنین برخورد؟ بچه های معمولا زیر 4 سال، به زور 4 سال ها دیگه معمولا با سخنرانی کوتاه ملاحظه میکنند و کوتاه میان، گرچه بعضشون هم ممکنه نیان. اما نکته بعدی که خیلی اهمیت داره، بعضی اینجا رو فراموش میکنن. الان با بچه تندی کردیم، با خشونت باش برخورد کردیم، جدی برخورد کردیم، بچه قهر کرده یا داره گریه میکنه یا رفته گوشی کس کرده نشسته. یادیدید دیگه این صحنه هم که میگم شما میبینید، اونایی که بچه کوچیک دارن دستاشو گذاشته پشت سرش، رفته پیش دیوار ایستاده. اینا حالا علامت اینه که بین ما الان جنگه. الان باید یه فرصت عاطفی فراهم کنید و اون اثرات منفی تندی انجام شده رو حتما از بین ببرید. به کودک باید فهماند که دوستش دارید. اتفاقا چون دوستش دارید میخواد که کار خطرناک نکنه، بلای سر خودش نه. عزیز مادر، گل دخترم، گل پسرم، این کارو که میکنی، حالا اگه خیلی کوچیک اوف میشی، اگه خورده بزرگتر خطر داره، انگشتت اینجوری میشه، سرت اونجوری میشه. اینا رو آرام آرام بگید، تو بغل بگیرید که اون آثار و تبعات منفی ناشی از برخورد تند و عصبانی شما برطرف شده باشه. خب این شد کار خطرناک. پس بچه‌ی ما اگر کار خطرناک میکنه، نحوه مواجه اینه. اما میرسیم به کار زشت. دوباره من این پرانتز همیشگی رو که بارها و بارها سر کلاس گفتیم تکرار میکنم. بچه‌ی من آزاد است الا در دو محدودی شما بگید، کار زشت، کار خطرناک. خب هنر مقابله با کار زشت. اول اینکه کار زشت چیه؟ بارها گفتیم سر همین کلاس، منظور و مقصود از کار زشت کاری نیست که برای بزرگترها زشته، کاری که برای بچه زشته. این بچه‌ای که غذا میخوره رو لباسش میریزه کارش زشت نیست. بچه‌ای که تو خونه این مردم مراعات حالشون نمیکنه، شیلنگ رو باز کرده، فرشاشون رو خیس کرده، کارش زشت نیست، بچگیشو داره میکنه. از نمیدونم زیر تلویزیونی بالا کشیده، این کار زشتی نیست، به اقتضای بچگیشه. اینا نمیگیم ما کار زشت. ویترین خانم نمیدونم فلان کسمون رو به هم ریخته که با وسواس خاصی هم خیلی چیده، خودش با فوت میره سمت اینها، اینا کار زشت به حساب نمیاد. برخی کارها برای ما بزرگترها زشته، اما برای کودک اصلا زشت نیست هیچ، اتفاقا نیاز کودک و برایش زیباست. اینا رو اشتباه نکنیم، اینا کار زشت نیست. آقا پس شما وقتی میگی کار زشت منظورت چیه؟ کارهای زشتی که ما برای کودک زشت میشمریم نوعا اینها و مثل اینها. بازی های جنسی. این بچه ها این ربطی به عرض کنم خدمت شما نحوی تربیت ما هم نداره. نگید ما بد تربیت کردیم، مگه ما چیکار کردیم بچه اینجور شد؟ نه، بچه همین که خلوت شدن در سر کنجکاوی به سمت مسائل جنسی میرن. هیچ تلقی از مسائل جنسی به اون معنا که من و شما هم داریم هم ندارن، دنبال کنجکاوی هم میخوام. این هرچی خودش داره دیگران هم دارن یا نه؟ اگر گاهی میبینید دست به شلوار هم دیگه میشن و هم سالم، خب این کار زشتیه، این کار زشتیه. حس کنجکاوی بچه ها برانگیخته میشه که حالا گاهی ریشش در نوع عملکرد ماست که الان نمونه های خدمتون عرض میکنم. بازی های جنسی، حرف رکیک و زشت، این برای بچه هم زشته. بچه نباید حرف زشت بزنه. گاز گرفتن، ما بزرگتره که گاز نمیگیریم دیگه، قدیم میگفتن هر کی گاز میگیره زن میخواد، الان این چشه؟ گاز گرفتن برای بچه چیز خوبی نیست. هفته قبل گفتیم این یه پشت پرده ای داره گاز گرفتن، همینجوری اتفاق نمیفته که یه بچه گاز میگیره هول میده. دست در جیب یا کیف دیگران بدون اجازه کردن، این از مصادیق کارهای زشته. دروغ گفتن از مصادیق کارهای زشته. من اینجا چون ممکنه نتونم دیگه بعدن این مثال رو توضیح بدم، یه نکته خدمتتون بگم. بچه‌ها تا سن از سن 4-5 سالگی شروع میشه این حالت، تا 7-8 سالگی هم ادامه پیدا میکنه. بچه‌ها آنچه که به ذهنشون میرسه میان تعریف میکنن، پدر مادر اسمشون میذارن دروغ. بچه‌ها اصلا دنبال دروغگویی نیستن، اتفاقا دنبال جلب محبت شمان. یه چیزهایی تعریف میکنه که اصلا انجام نداده، اما تعریف میکنه، با آب و تاب هم تعریف میکنه. خیال بافن تو این سن، از 4-5 سالگی هرچی بیشتر بره سن بالاتر این خیال بافی هی بیشتر میشه. میان این چیزهایی تعریف میکنن، حالا مامانا رو بگو نگفتم دروغ؟ بارها گفتیم کلمه دروغ رو تو خونتون اصلا استفاده نکنید. اگه بناس به بچه بگید دروغ نگو، چی باید بگید؟ راستشو بگو. هیچ وقت کلمه دروغ رو استفاده نکنید، راستشو بگو. چرا راستشو نگفتی؟ چرا راستشو به هم نمیگی؟ این دروغ رو پیش بچه ها یک واژه دم دستی نکنید. بذار برای بزرگترها که خودشون با مفهوم دروغ ارتباط برقرار میکنن. خب این مصادیقی که تا الان گفته شد جزو مصادیقی است که برای کودک هم زشت است. اینا برای بزرگترها قطعا زشته، برای کودک هم زشته. مراحل مقابله با کار زشت. اگر کودک من گرفتار کار زشته، حالا چه اولین بارشه چه چندمین بارشه، من الان باید چی کار کنم؟ یک، پیدا کردن ریشه کار زشت. هفته قبل من مثالی زدم، گفتم وقتی بچه شما هول میده، وقتی بچه شما گاز میگیره، وقتی بچه شما بچه های مردم رو میزنه، حتما دنبال علت باشید چرا این اتفاق افتاده. اگه بگردید ببینید یا عاملش خود شمایید، آنقدر بهش زورگویی میکنید که این فشار بهش اومده، این فنر شده، الان هر جا که خورده آزادی پیدا کنین فنر باز میشه و به دیگران آسیب میرسونه، یا بچه‌ای تو زندگیش هست تو همسایه‌ها اطراف فلان که این بلا رو سر خودش میاره، میزندش، حالا اینم وقتی دستش به ضعیف‌تر از خودش رسید میخواد جبران کنه، کمبودهای گذشته‌اش اونجا به این شکل در واقع انجام بده. ریشه رو به هر حال باید پیدا کرد. کودکان در سنین پایین از 2 یا 3 سال زشتی کارها رو نمیفهمند. سخنرانی نکنید، اصلا نمیفهمه دروغ یعنی چرا. پدر مادر میگن دروغ نگو یا راستشو بگو فلان، اصلا نمیفهمه زشتی یعنی چی، سخنرانی به کار نمیاد. خب پس چرا انجام میده؟ غالب کارهایی که بچه داره انجام میده ناشی از گزاره‌های تصویری است. غالب کارهایی که بچه تو این سن انجام میده گزاره‌های تصویری است. این گزاره‌های تصویری در درجه اول پدر مادرن. آقا نه به خدا، ما هیچ وقت حرف زشت، نه من نه مامانش 15-16 سال ازدواج کردیم هیچ حرف زشتی نزدیم، روزی کمتر از گل نگفتیم. بچه حرف خیلی زشتی زد الان، یه جایی دیده، بچه که اختراع که نمی کنه. از گزاره های تصویری است که باید ببینیم محیط زندگیمون کیه. آیا تو محیط زندگی بچه ما کسایی هستن که حرف زشت به دهنشون میاد یا امثال هم؟ کار کودک در سنین پایین فقط تقلید کردنه، هیچ تعبیری از زشتی و زیبایی نداره. فقط میبیند وقتی پدر گوشی دستشه و ناراحت و عصبانی فلان کلمه رو به کار میبره، میفهمه که وقتی عصبانی است باید این کلمه رو به کار بره، هیچ معنیش رو هم نمیدونه. پدر مادر میاد میگه آقا نمیدونم یه فکری ذکری، میگم چته؟ میگه بچه گفت احمق. خب به سلامتی، ما خودمون به زور میفهمیم احمق یعنی چی. الان بپرسیم ممکنه سر کلاسی 4 تا معنی گفته بشه، 3 تاش هم غلط باشه. این بچه هیچ تعبیری نداره، فقط دیده وقتی شما ناراحتید تو گوشی فلان این واژه رو به کار میبرید، میفهم وقتی ناراحته این باید به کار برده بشه، هیچ تعبیری ازش نداره. غالب فحش و فضیحت هایی که بچه ها میدن که گاهی ما خندمون هم میگیره و مخفی میکنیم واسه گرمامون تو هم میکنیم، هیچ تلقی ازش ندارن، اصلا نمیدونن یعنی چی. پس نگران نباشید، من هفته پیش که از مادرای عزیزم گفتم که نگران بود بچه‌م حرف زشت میزنه، گفتم وجدانم شما حرف زشت بلد نیستید. گفتم خود من تمام دشنام‌های موجود رو کره زمین رو احتمالاً بلد باشم، اما چند تاشون الان به کار میبرم؟ چند تاشون به کار میبریم؟ اینا به زودی فراموش خواهد شد. ما هم بلد بودیم، گاهی ما هم انجام دادیم. خب من یه مثالی و یک داستانواری خدمتتون بگم. مثلا بچه های گاهی میگن بی ادب، بعد مامان تا جایی که دندونش جاداره تو لبش فرو میره. رفته مثلا اقوام مهمانی یه جایی بچه با صدای بلند جیغ میزنه بی ادب، حالا یه بزرگتر رو که مثلا اومده بوسش کنه گفته بی ادب، بعد مادر احساس میکنه الان دنیا رو سرش آوار شد، آبرو رفت فلان. نه، شما بگید بچه است، اصلا معنی این کلمه رو هم بلد نیست. بعد الان ناراحت، فکر میکنه تو ناراحتی باید این کار رو استفاده بکنه و از کنار این عبور کنید و بچه رو از اون ورطه‌ای که هست نجات بدید. پدر در حال گفتگوی تلفنی با دوستش است. حسابی صحبتشون گرم شده. ناگهان عصبانی می شود و به دوستش می گوید دیوانه، این کار رو نکن. دختره که 3 ساله هم در حال بازی است. بچه ها در حال بازی. من الان دختر خودم 2 سالشه. چند شب فقط بردمش مسجد. هر وقت هم میبریش احساس میکنه داره با خودش بازی میکنه. دعا رو حفظ کرده، اذان رو حفظ کرده، قسمت. یعنی همزمان که داره کارشو میکنه گوشاش هم مستقیما در اختیار صدای اطرافه. دختره که 3 ساله در حال بازی است، اما گوشش به حرفای پدر است. این کلمه را چند بار دیگر هم از پدر شنیده است. گفتگوی پدر تمام میشود. پدر به سمت کار خود میرود. دخترک با برادرش که 3 سالی از او بزرگتر است مشغول بازی است. مادر در آشپزخانه مشغول کار است که با کلمه‌ای که از دختر میشنود میخوب میشود. دختر به برادرش میگوید شما بگید دیوونه. حالا مادر رو بپرس که من چقدر تو اخلاق کار کردم، من اون زمانی که تو شکمم بود چقدر سوره یاسین خوندم، این از کجا پیدا شد؟ عزاداری ممنوع، ریشه یابی. مادر کارش رو رها میکند و از آشپزخانه بیرون میاد. دختر در حال بازی کردن با برادر است. قیافه عصبانی مادر را میبیند، اما نمیداند چرا مادر عصبانی است. میدون چرا؟ چون نمیدون کلمه دیوونه کلمه زشتی است. بعد میدون وقتی دفاع میخواد بکنه باید اینو به کار ببره. پدر هم سر میرسد. از چهره در هم رفته مادر متوجه میشود که باز هم یکی از بچه ها کار بدی کرده. مادر با صدای بلند به دختر میگوید این چه حرفی بود که زدی؟ دخترک با زبان شیر میگوید دیوونه. راستش هم میگن بچه ها. حالا اون بدترین مادر اونه که یک سیلی نوازه کنار گوش بچه، یا بی خود کردی یا فلان، یه جوری که بچه، حتی گاهی بچه خودشونو خیس میکنن در اثر برخوردهای ما. خب راستش رو گفته، کتکش هم خورده. دیگه نشنم این حرفو بزنی. خب دخترک گریهش گرفته. همینطور که عشق میریزد رو به پدرش میگوید شما هم الان گفتید دیوونه تو تلفن. پدر نمیداند چه بگوید. خیلی زود اخمها از روی صورتش پاک میشود و با خنده برای بازی دختر با دختر و پسر مینشیند. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، چون خودش خنگو زده دیگه. مادر هنوز عصبانی است، اما نه از دست دختر، از دست پدر. بین گزارای تصویری است. خیلی از وقتها کلماتی که بچهای ما به کار میبرن ما خوشمون نمیاد، یا به کار بردیم یا تو محیط اطرافشون دیده شده. تماشای فیلم ها و سریال های خطرناک که من مثال اون داعش رو تو اون قسمت های پایانی، چی اسمشه این سریال ماه مبارک رمضان؟ پایتخت. واقعا برای بچه ها خطرناک بود. همین پسرم که الان تو همین محیط هم داره میپلکه با گریه بلند شد گفت من دیگه این سریال رو نمیبینمش. خطرناکه بعضی از چیزا. ما نشستیم کیف میکنیم، میدونیم الان 1000 تا میکروفون با اثر این خانم، عرض کنم 4 تا دوربین و کارگردان اونورتر با کلاش ایستاده و فلان، این صحنه است. بچه‌ها تلقیشون از آنچه که در فیلم ها اتفاق میفته واقعیته. لذا مواظب باشید وقتی دارن نگاه میکنن. بعضی از فیلم و سریال ها جنبه بدآموزی برای بچه‌های ما داره. من دیدم پدر مادر یه تپه اینقدی تخمه جلوی خودش درست کرده، اصلا هم حواسش نیست که صحنه‌های اکشن تند داره اجرا میشه. همینو باز گذاشته صحنه تیراندازی شلیک، بعد میاد میگه آقا بچه‌ی ما خودش میترسه، نمیدونیم چشه، هیچ شب یه دفعه جیغ میکشه از اتاق میپره بیرون. خب احساس میکنه همون با تفنگش اومده بالا سرش، حتی گاهی خواب دیده. نذارید این اتفاقات بیفته، شبکه‌ها رو سریع عوض کنید، هنرنمایی داشته باشید، بچه‌ها حواسشو پرت کنید یه جایی دستم خود تو اون صحنه عوض بشه و وارد مسئله عادی بشه. تنش و دعوای پدر مادر در مقابل کودک بدآموزی داره. پدر مادری که رعایت نمی‌کنن، دائم دعوا می‌کنن و تو این دعواشون صداشون بالا میره، بی‌حرمتی می‌کنن، اینا حتماً جنبه بدآموزی داره. مادری که حتی فیلم بازی نمی‌کنه، همینجور دستش می‌کنه داخل جیب بابا پول برمی‌داره. شما باید فیلم بیاد گایی. آقا می‌خوام از تو جیبت پول بردارم، اونم بگه اشکال نداره بفرما. با اینکه قبلا گفته هر چی خواستی بردار، اما چون الان بچه نگاه می‌کند و میداند من مادرم، این شلوار من هم نیست، این شلوار پدر است و دارم دست میکنم داخلش، یاد میگیره که اینجا عبور آزاد، انگار بانک مرکزی همه هم میتونن مراجعه کنن، خودپردازی است که هر زمانی میشه استفاده کرد. بعدن اگه دست برد و از اینا برداشت، کسی ناراحت نشه. بابا میخواد موبایل خانمش رو تو کیفش در بیاره، چون بچه داره میبینه حتما اجازه بگیره. خانم من میخوام موبایل، اجازه میدید موبایل درش بیارم تو بچه یاد بگیره؟ والله یاد میگیره که خلاف اون رو انجام بده، بعدم ما ناراحت میشیم. نکته دوم یا شیوه دوم یا سیاست دوم در مورد کارهای زشت، اصل تغافل. یعنی چی؟ بچه یه کار زشتی انجام داده، حس میکنیم دیگه ممکنه تکرار نکنه، یه کلمه ای گفته ممکنه دیگه تکرار نکنه، خودمون رو به غفلت بزنیم که انه او اصلا ندیدیم نشنیدیم. غالب حرفای زشتی که خصوصا بچه‌ها تو سنی 2-3 سالگی تا 4 سالگی میزنن، یک بار بیشتر استفاده نمی‌کنن، تازه شنیده استفاده کرده. اگر خودم رو به غفلت بزنم معمولا دیگه تکرار نمی‌کنه. نکته حیاتی اینه که گاهی تأکید بر زشت بودن کار حساسیت ایجاد می‌کنه و اتفاقا بچه انجام میده. اگه خیلی گفتید این کار زشته، تازه آشناش کردید. در اولین باری که میبینید بچه با آلت خودش داره بازی میکنه، تذکرش ندید، ممکنه کاملا اتفاقی بوده باشه. حالا مادرها رو نگاه، از لب و لوچی گاز گرفته و محکم رو پاز زدن و یه اینجوری کشیدن و مفعل کنید، اصلا ممکنه کاملا اتفاقی داره این کار انجام میده. اگه دید به تکراره، اون وقت نوبت موضوع بعدی. سوم، انصراف ذهنی. ذهنش رو از اون کار مشغول کنید، به طوری که بتونه دست برداره، اما شبیه چیزی که در مواجهه با کار خطرناک هم گفته شد. چهارم، ترسیم زشتی برخی از کارها در قالب داستان و قصه که بتونه بچه بدی اینها رو متوجه بشه. پنجم، استفاده از شخصیت محوری. یعنی چی؟ همه بچه‌های ما کسایی رو تو زندگیشون خیلی دوست دارن. شخصیت محوری گاهی باباست، گاهی داییه، گاهی عمه جونه، گاهی خاله جونه، گاهی آبجی بزرگه، کسی که بچه معیار خوبی و بدی کارهاشه. اگه دید اون کیف میکنه میفهمه کارش خوب بوده، اگه دید اون ناراحته دست برمیداره. اینا میشن شخصیت محوری. تو حالا تو بزرگتری به ما میگن شخصیت کاریزمای زندگی ما، اینه که تاثیرگذار رو ما، شخصیت به لحاظ روحی معنوی رو بچه من اثر داره. خب اینها رو مبنا بکنیم برای اینکه برخی از کارهای زشت رو از بچه‌های ما بگیرن. خب از دیدگاه کودک، کاری که شخصیت محوری را خوشحال می‌کند زیباست، کاری که ناراحتش می‌کنه زشته. خودم نمیتونم باشم، در اثر اینکه بالاخره من پدرم، مادرم و دائم با بچه سر کار دارم، روزی 100 بار ممکن تذکرش بدم، من نمیتونم شخصیت محوری خوبی باشم. شخصیت محوری اون کسی است که معمولا توی مقطع کوتاه بچه رو میبینه، همش هم با عزت و احترام و بوس و لیس و نمیدونم فلان با بچه است، بچه‌م خیلی خوشحاله از دیدنش، پرواز میکنه، اون میشه شخصیت محوری بچه شما، اونو معمولا معیار میکنه. اخم و تخم من و شما، خوشحالی و ناراحتی من و شما، هیچ اثری رو بچه خودمون معمولا ندارد. این شخصیت محوری میتونه این کار رو برای ما انجام بده. خب بسیاری از کارهای زشت بعد از این 5 مرحله که گفتیم نوعاً از بین میره، اما اگر کاری به عادت تبدیل شده بچه من داره یه کار زشت انجام میده، دیگه هم عادت شده. این حتما زمان بیشتری میخواد. انتظار نداشته باش با یه حرکت یا یکی از این چهار محله پنج محله این رو انجام بدید. اگر با گذشت زمان و اجرای مراحل پنجگانی گفته شده کاری از پیش نبردید، اون مراحل کار خطرناک دیگه یادتون آخرش. پرهیز دادن با نرمی، جدیت و بالاخره تندی کردن. در کار زشت علاوه بر تندی کردن شما یه محله دیگه هم دارید. میتونید پیش بینی کنید چه محله ایست؟ این آخرین کار دیگه ها، داغ کردنه، قهر کردن. با بچه قهر میکنیم. اونایی که گرفتن چی گفتم دستشون بالا بینم. با بچه چی کار میکنیم؟ قهر میکنیم. کی؟ همه مراحل رو رفتیم، نتیجه نده، آخرین مرحله است. اما مواظب باشید قهر کردن ها اصلا طولانی نباشد. برای بچه های خودستان زیر 5 سال به شدت آسیب زاست. حالا گفتیم قهر کردن، دیگه نگید خب این احتمالا بچه رو خوب ادب میکنه. بله بچه رو ادب میکنه، ولی گاهی بد جور بچه رو ادب میکنه. که من نمونه قبلیش هفته قبل گفتم، داشتیم در یک از نزدیکان 3 روز با بچه 3-4 ساله قهر کرد بود، بچه لکنت زبان گرفت، مند براش. آسیب جدی میبینن از قهر کردن. اگه بشه خدا رو برای بچه تعریف کنید، در سیمای پدر و مادر خودش میبینه. وقتی پدر و مادر او رو میگن دیگه نمیخوامت، دیگه بچه من نیستی، اول هیچ وقت اینجوری بهش نگید، تو دیگه دختر من نیستی. اصلا قهر کنید، حرف نزنید. فقط دیگه میاد آویزون میشه، بگو چته فلان، داد میزنه، بگو معذرت خواهی کن کارت بد بود. اگه ببخشید در جا لبخند بزنید. و بعضی از خل شیطان خودشون کسی نیست بیادشون پایین. دیگه حالا قهر کرده، باید واسطه بشه مادر بزرگی، پدر بزرگی، و از دروز برسه اینا رو آشتی بده. اینجوری نباشید. قهر رو هم به شدت کم استفاده کنید. دیگه نباشید چون میدون روش موثری هر کاری شد قهر میکنیم دیگه. من دیگه باید قهرم. این جایست که هیچ کدوم از شیوا جواب نده، چون آسیب هایی داره، هم کمتر استفاده بشود، هم مدت زمان کمی در قهر باشه. قهر اولین برخورد شما نباشد. اما اینم بگم، قهر برای همه هم جواب نمیده. اصلا بعضی از بچه های ما دوست دارن باشون قهر باشیم، چون وقتی باشون قهرین دیگه کاراشون میتونن انجام بدن. قهر برای کودکی معنی داره، برای رابطه میان کودک و والدینی معنی داره که محبت فوق‌العاده است، تو سقف داره محبت میکنه. حالا یه خورده کم رنگش کرده محبتو، بچه دردش میگیره، اینجا به درد میخوره، والا نمیشه. قهر طولانی نباشه. بعد از اتمام قهر مهربانی و عطوفت فراموش نشه. به بچه بفهمانیم که اگر باش قهر کردیم، چون دوستش داریم، چون دوست داریم بچه خوبی باشه، چون دوست داریم بلایی سر خودش نیاورده باشه و امثالیم. اما چند تا پرسش اساسی. آقا همه این چیزهایی که گفتید درست، میخوایم یواشش وارد فضای نوجوانی بشیم، یه سوالاتی پیش میاد. ما که تا به حال به بچه‌مون آزادی ندادیم چیکار کنیم؟ ما که 24 ساعت بمبارانش کردیم، اینه بی پنج پر بمب ریختیم سرش تذکر، الان چی کار کنیم؟ 2، آیا آزادی پس از 7 سال ادامه داره یا تموم میشه دیگه؟ چون خودی دیگه تموم میشه. آیا آثار منفی آزادی ندادن به کودک برای ما نمایان خواهد شد؟ ما ندادیم آزادی که شما سر کلاس گفتید. شما گفتید 3/4 خونه در اختیار بچه باید باشه، آزادانه هر کاری خواست بکنه. ما خیلی کمتر از این در اختیار بچه‌مون بوده. آیا راهی برای جبران هست؟ اگه من به بچه‌م آزادی ندادم، حواسم نبوده که بچه باید آزاد باشه، جز در کار خطرناک، جز در کار زشت، حواسم نبوده، بچه‌م به سیاه‌سفید خواسته دست بزنه، گفتم نکن. در پاسخ چند تا نکته باید توجه بشه. اول اینکه همین الانی که متوجه شدید بچه‌تون آزادی نداشته، بهش آزادی بدید. شروع کنید به آزادی دادن. اگر از سن 7 سالگی عبور نکرده، بذارید کارشو بکنه. اگه کار زشت نمیکنه، کار خطرناک میکنه، بکنه. اگر کودک به دلیل محدودیت‌های بیجا دیگه اصلا قید آزادی رو زده، آزادی اصلا فکر نمیکنه این نیازشه، والدین فضای آزاد براشون فراهم، یه کاری بذار بگه خود انجامش بده. اون مادرایی که بیخ گوش بچه‌ن تو لباس پوشتن، تو کفش پوشتن، تو فلان، خودم میکنم، پات تو بلد نیستی؟ این الان فرصت آزاده، ولی اینکه بچه ها لنگه بلنگه بپوشن همساله هم. با آثار منفی ندادن آزادی مدارا کنید. بچه ها معمولا دیگه اینجا لجباز شدن، مخفی کار شدن، اینجا باید یه خورده مدارا داشته باشید تا آثارش از بین بره. حالا اگر کودک از 7 سالگی فاصله گرفته، تا 7 سال باید آزاد می بود، ندادیم. اگه گرایش به سمت آزادی رو در بچه میبینید بذارید استفاده کنه، گرچه از 7 عبور کرده نزدیک سن نوجوانیست، باز هم مدارا یادتون نره، رو دستش نرید. حالا کثیف میکنه، وسایل رو پهن کرده داخل اتاق و نظم رو به هم میزنه و فلان، یه خورده مدارا کنید، والا بعدن یک بچه دیگه تحویل شما میشه. توجه بیشتر به عنصر محبت. بچه‌ای که آزادی ندیده، حالا میگن ما نمیدونستیم، حالا محبتتون رو بیشتر کنید. بزرگداشت شخصیت بچه، بزرگش کنید بچه رو. اگر فرزند در دوران کودکی است و کودکی را طی کرده و به نوجوانی رسیده، دوست دارد دیگران او را بزرگ ببینند. از کارهای کوچیکی که میکنه شما تقدیرهای بزرگی کنید. این آدم بزرگا باش، دوست داره احترام رو باش برخورد کنید. او توقع دارد رفتارهای دیگران با او محترمانه باشد. یعنی چی؟ مثلا ما چیکارش کنیم؟ رفتارهای محترمانه تو صدا زدن خیلی براشون بچه مهمه، چجوری دارید صداش میزنید، تو درخواست کردن لطفاً اینو بده یا اینو بده ببینم، این میشه احترام. برخورد با اشتباهاتش فرصتی برای احترام گذاشتن، و تصمیم گیری هایی که به خودش مربوطه دخالت نکنیم، اینم بچه احترام حساب میکنه. بچه هایی که دوره کودکی رو با آزادی طی نکرده باشن، بیش از بچه های دیگر در معرض شکنندگی هن، سری روحشون آزرده میشه و گرفتار خرد شدن شخصیت میشن. همیشه هم آماده تنش و برخورد با پدر مادر خودشونن، چون شخصیت له شده ای دارن. اینا باید خیلی مواظب بود. اگر نوجوان رو تحقیر میکنیم، اگر آثار ناشی از آزاد نذاشتنش توش هست، دنیایی از خطرات تربیتی برای این بچه وجود داره که راهش هم احترام و محبت. حالا سوال، آیا بالاخره آزادی هنوز اینو جواب ندادیم، بعد از 7 سال ادامه داره؟ یا به طور دقیق، آیا پس از 7 سالگی باید آزادی رو دیگه قیچی کرد؟ یعنی هیچ کاری نباید بکنه؟ چون گفت تو 7 سال. چند نکته رو توجه کنید. یک، آزادی هر سنی متناسب با اون سنه. گفتیم که اگر کودک در 7 سال اول زندگی آزادی رو طی کرده باشه، الان آموزش راحت می‌بینه دیگه. اما اگر طی نکرده باشه، وضعیت فرق می‌کنه. آزادی در زیر 7 سال به معنی زندانی کردن پس از 7 سال نیست. وقتی این بچه‌ها زیر 7 سال آزاده، نه اینکه دیگه بعدش زندانشون کنید، هیچ کاری حق ندارن بکنن. پس چیکار کنیم؟ منظور شما چیه؟ محدودیت‌ها چی الان؟ کجا دیگه نباید آزاد باشن؟ دیگه حق ندارن کارهایی رو که در کودکی می‌کردن انجام بدن. مثل چی؟ گفتیم بذارید بچه‌ها کتاب پاره کنن، یادتونه جسی خب؟ گفتیم بذاریم به در دیوار خط بکشن، فرصت فراهم کنیم کاغذ بچسبونیم به دیوار. الان دیگه حق ندارم چنین کاری بکنه. آب بازی وسط حال دیگه حق نداره بچه 7 8 ساله انجام بده. یا مثلا حمام نمیره میگه من باید آب بازی کنم، این دیگه الان این همچین اجازه‌ای دیگه حق نداره با غذا بازی کنه، سنش اقتضا این رو نداره. اینا دیگه باید محدود بشه، والا بعضی از آزادی‌ها کماکان برای او وجود داره. و بالاخره آموزش غیر مستقیم برای فرزندانمون، نظم، برنامه‌ریزی، مدیریت تماشای تلویزیون، زمان بندی خواب و بیداری و دوستیابی و نگهداری دوست و نحوی طرد دوستان، اینا چیزاست که دیگه باید به بچه آموزش داد. اما گزاره‌های دستوری لطفاً تو برنامه‌تون نذارید، نبینم این کارو کرده باشی ها، بار آخرت انجام میدی. باید گزاره‌های توصیفی برای بچه‌هاتون اینها رو شرح بدید. خطر دخالت افراطی اطرافیان، کسانی که در تک تک کارهای فرزندان بالای 7 سال دخالت میکنند، دوباره میگم، کسانی که در تک تک کارهای کودکان بالای 7 سال دخالت میکنند، دو تا فرصت بزرگ رو از دست میدن یا از بچه میگیرن. یک، فرصت تجربه، که بچه باید یه چیزی رو تجربه کنه تا به پختگی برسه. دوم، فرصت فهم. در گزاره‌های دستوری هیچ گونه دلیلی بیان نمیشه، فقط بگیم بکن نکن، دلیلی نیست. به جای بکن نکن از گزاره‌های توصیفی و شرح دادن این کارو بکنی، اینجوری میشه. اگه این کارو نکنی اونجوری خواهد شد. از این نوع گزاره‌ها استفاده کنید. برای فرزند کم تجربه گزاره‌های توصیفی بهترین است. خب همینقدر کفایت می‌کنیم. ما پایان برنامه امروزمون یک کتاب معرفی می‌کنیم خدمتتون که دغدغه بسیاری از والدین دم در هم عرضه میشه براتون. کتاب بالانشین، یک کتاب کم حجمی است، با نثر شیوایی هم نوشته شده. من فهرست بعضی از عناوین رو میگم. اول این کتاب به دنبال چیست؟ این کتاب میخواد چیکار کنه؟ این کتاب به دنبال مهارت‌های مدیریت رسانه در خانواده است. الان پدر مادر از اینکه بچه‌شون خیلی پای تلویزیون میشنن ناراحتن. از اینکه 24 ساعت موبایل رو ول نمی‌کنه. موبایل مال من، اما همش دست بچه است. ذله شدن. الان باید این با این بچه‌ها چیکار کرد؟ خب در فصل اولش به چیستی و چرایی سواد رسانه میپردازه. چرا باید سواد رسانه‌ای داشته باشیم ما؟ آسیب شناسی رسانه‌ها، چه آسیب‌هایی برای بچه‌های ما داره؟ عنوان می‌کنه. بحث ماهواره است، بازی‌های رایانه‌ای که الان بچه‌های ما معتادن خیلی‌هاشون. روشمند می‌کنه. خصوصاً اونی که بچه کوچیک دارن الان می‌خوان دیگه تربیت رو شروع کنن، بدونن چه جوری باید برخورد کنن که بچه گرفتار نشه. الان تو چین ما اردوگاه ترک اعتیاد فضای مجازی داریم. ما اینجا معتادانی که مواد میکشن برن اردوگاه، تو چین آنقدر این بزرگ شده کودکان رو برن ترک اعتیاد، اما اعتیاد نه مواد مخدر، فضای مجازی. وادار میکنن به ورزش و جست و خیز و فلان که با گوشی کمتر ارتباط یا تلویزیون کمتر. شیوه مدیریت رسانه و امثال هم که در واقع بسیار زیبا کار شده. سه تا خانم به نام آمنه بختیاری، بهاری نصیری و مرضیه طاهری این کار قشنگ رو انجام دادن. عزیزانی که میخوان تهیه کنن دم در این کتاب انشالله عرضه میشه، که بعدا میخوان تهیه کنن به نام بالانشین این کتاب رو انشالله مد توجه قرار داشتن. یه کلیپی هم دوستان ما آماده کردن در خصوص عرض کنم تک فرزندی. من اینو خدمتون عرض بکنم، یک ذره برای من شک باقی نمونده است. یقین دارم که اگر بناست تربیت اسلامی، دینی، مذهبی و تربیت سالم اتفاق بیفته، عبورش از چند فرزندی است. غالب مشاوره هایی که میان پیش من، غالب مادرهایی که میان پیش من برای مشاوره، یا یه فرزندن یا دوتا. اینا معمولا تو زندگی ماشینی امروز بچه های ما از لحاظ عاطفه کم میارن. تعدد فرزند و هماهنگ شدن این بچه‌ها با هم دیگه، ست شدنشون، مشغول شدنشون با هم دیگه، حجمی از بار عاطفه رو از دوش من سبک خواهد کرد. دشمن دونست چیکار بکنه. نسلی پرورده که الان پدر مادر رو قبول نداره، پدر مادر نسل خودش رو قبول نداره. دقت می‌کنی؟ ابایی نداشته باشید. مبادا کسی از داشتن تعداد فرزند خجالت بکشه. دوباره من میگم، من ستا دارم، چهارمیش هم داره غنی سازی میشه ان شاء الله. بتونم اینم آخری نخواهد بود. اصلا ببین، من تو رسانه گفتم اینم پخش میشه. هیچ ابایی نداشته باشید. این سیاست انگلیسی صهیونیستی آمریکایی که به ما غالب شد، سالها هم بیچارمون کرد، نسلمون رو از ما جدا کرد. همه انقلابی، همه مذهبی، بچه های دفعه غیر مذهبی، غیر انقلابی، غیر فلان، با اینکه سه برابر دوران ما تو حلقوم این بچه ها ریختیم، امکانات بهشون دادیم، فلان کردیم فلان، اما کم آوردن. مثل ما نمی اندیشن، مثل ما فکر نمی کنن، مثل ما عمل نمی کنن. اینا ناشی از کاهش فرزنده. مادرهایی که سخت میگن، خانم ها خیلی معمولا سخت گیرترن تو این قضیه، چون البته بار زحمت هم رو دوش خانم هاست. اما انصافا اگر میخواید بعدها گرفتار آسیب های کمبود فرزندتون نشید، کمبود شخصیت در فرزند، حتما تعدد فرزند رو تو برنامه‌تون داشته باشید. گفتیم نرمش برای فاصله چقدر؟ بهترین فرصت 3 ساله. 3 سال تا راه داره خلاصه تولید بکنید. من گفتم خواخام صهیونیست ها اخیراً یه جایی اعلام کرده هر زن یهودی حق ندارد کمتر از 12 شکم بچه بیاره. اما به ما گفتن دختر خانوما 35 سالگی دیگه نمیتونن بارور بشن، خطر سقط جنین علکی. یعنی گاهی مادر بزرگ ها با دختر خودشون بچه آوردن سابق. من دایی هم دقیقا 45 روز با خودم فاصله دارن. دایی های خودم 45 روز با من فاصله دارن، یعنی مادر بزرگ و دختر همزمان با هم دیگه بچه آوردن. اینقدر تو گوش ما خوندن، اینقدر باید چکاپ کنیم. نه، کسی نگفته چکاپ نکنید، کسی نگفته پیگیری نکنید. اینقدر سختش کردن تا عطاشو بلخاش ببخشیم، ممکنه آسیب مادر وارد بشه، ممکنه با چکاپم، حالا هر کی چکاپ کرده دیگه آسیب نمیبینه. خیلی از اینها رو که گوش ما خوندن فریبی بیش نبوده، با هم دیگه میبینیم. یه صلوات خط بفرمایید.
داداش ندارم، خواهر ندارم،
خواهر ندارم، ندارم،
من داداش ندارم، خواهر ندارم،
داداش ندارم، یه دونم،
هیچکی، تنها
ندارم، یعنی داداش خواهر ندارم،
داداشم ندارم، همه دختر خاله دارم، اسمشم خاناست،
تک فرزندم،
مامانم گفته من تک فرزندم،
بگم بابا مخصم یکی بس.
گفتم ما یه چهار تا خواهر بیا،
گفتم گفت تو تکت بهتره، منم گفتم نه من حسنم سر میره تو خونه.
مامانم میگه اگه داداش داشته باشی دوست ندارم داشته باشی، دوست نداره هیچی بیاره داداش خواهر.
مادرم میگه تنها بودن خوبتره، نمی تنها بودن خوبی داره که بچه های کوچکتر اذیت نمی کنه بزرگتر رو.
میگم خواهر بیا، میگه باشه باشه، الان که دنیا نمورده بعدا دنیا میاره.
گفتم دیگه نمیشه دیگه،
مامانم گفتم داداش بیاره نمورده، نیا برده دیگه.
گفتم با مامان بابام برام دوتا خواهر بیارم، گفتن نه دوست ندارم مامانم،
تو خونه با وسایلم میشینم، بازه میکنم بالاخره با وسایل،
با خودم بازی میکنم،
با تبلت بازی میکنم،
توی حال و حاضله اون چیزا بزنم میشینم ایکس باکس بازی میکنم.
تنها نیستم، کانالی دارم،
تو خونه با ما بزرگم بعدی مقام ایچ بازی میکنیم.
با دوست،
دوست داشتم یه دونه خواهر داشته باشم،
یکی،
دوتا،
یه دونه،
یه دونه،
دوست داشتم دوتا داشته باشم،
دوتا،
ببخشی دوتا، ببخشی دوتا،
دویستا،
نوتا،
خواهر،
دویستا برادر، دویستا خواهر،
پنج تا خواهر، چهار تا داداش،
چهار تا
بمگه میزن دیگه.
مثلا بازی میکردم
موقعی که بزرگ شد رفت کلاس اول، باش مست مینویسم، بهش دیکته میگم، باهاش بازی میکنم.
یه من کاش که خواهر داشتی علکی با خودمون، مثلا خواهرمون این طرف داداش بود این طرف علکی فوتبال بازی می‌کردیم.
همش باشون بازی می‌کنم، کارتون می‌بینم، می‌ریم توی حیاط بازی می‌کنیم، همه کار می‌کنیم.
باش بازی می‌کردم، نقاشی می‌کردی، خونه سازی درست می‌کردی،
باش تو خونه کلی بازی می‌کردم.
دوست داشتم هرچی که کنارم باشه، مثلا داداشم کنارم باشه همیشه.
تلویزیون می دیدیم، سی دی می دیدیم.
مامانم دیگه یه یعنی بچه دیگه داشت، تختم میشه دو طبقه، خواهم تخت خودم بالا باشه، تخت اون پایین.
میشه یه خواهر و برادر یه روزی بالاخره بدون نبیانید؟
خب نکاتی که حتما دیدید، چهره مظلومانه و اشک حلقه زده تو چشم بچه ها رو دیدید، چقدر مظلومانه صحبت کردن. اینها فشارهاییست که از همین سن معمولا بچه ها گرفتارشونن. قبل از اینکه بچه هاتون گرفتار آسیب های اینجوری باشه، از همین جایی که نشستید تصمیم نفرات 2، 3، 4 الی ماشاءالله رو انشالله گرفته باشید. ببینید بچه های ما امروز نه داداش دارن، نه آبجی دارن، نه خاله دارن، نه عمو دارن، نه دایی دارن. چقدر بیچارن. نسل ما چقدر نسل بیچاره ایه، هیچی نداره. همین مدل زندگی غربی که خودشون رفتن به انتهاش رسیدن، دارن ما را به اون سمت میبرن که البته اونا دارن اصلاح میکنن. شما ببینید الان تصاویری که از حتی کاخ انگلستان پخش میشه، ببینید ملکه چقدر بچه دور برای خودش جمع کرده، ولی به ما میگن مامان بابا یه بچه کافیست. قطعا این سیاست استعماریست که انشاءالله ما به اون تن نخواهیم داد، هم خودمون تن نخواهیم داد، هم از دیگران نخواهیم پذیرفت و دفاع خواهیم کرد از اون چیزی که پیغمبر فرمود. پیغمبر فرمود بچهاتون رو زیاد کنید، من روز قیامت به تعداد امتم بر سایر پیامبران مباهات خواهم کرد. انشاءالله به این شیوه پیغمبر جامعه عمل بپوشانیم. صلوات خط بفرمایید.